ادبیات دین مبین اسلام از یک جایگاه استثنایی و ویژه برخوردار است. واژه جهاد و مشتقات آن 35 بار در قرآن به کار رفته است. این واژه از ریشه جهد به معنای نهایت سعی و تلاش برای رسیدن به هدف و مقصد است. و چون از باب مفاعل است، معمولا در مواردی به کار می رود که نوعی همکاری و تقابل و رقابت وجود دارد. در جهاد معمولا گروهی در برابر گروه دیگر سفارایی می کنند و رویاروی یکدیگر قرار می گیرند. از آیات نورانی قرآن کریم و تاریخ پیامبر عظیم الشأن اسلام استفاده می گردد که مسلمانان در 13 سالی که در مکه مکرمه حضور داشتند، حتی اجازه جهاد دفاعی هم نداشتند. از سوی کفار مشرکین مورد ستم و آزار فراوان قرار می گرفتند، اما مأموریت جهاد حتی جهاد دفاعی صادر نشده بود. این است که میبینیم جمعی از مسلمانان به دلیل فشار و اختناق سخت حجاز و مکه مکرمه به حبشه هجرت نمودند و نهایتاً مسلمانان نیز به مدینه منوره مهاجرت کردند. در حقیقت هجرت یک گام بلند بود برای خلق قدرت در راستای دفاع از حق و هویت دینی و اعتقادی مسلمانان. لذا در سال دوم از حضور مسلمانان در مدینه منوره، نخستین آیات در مورد جهاد نازل شده است. آیات 39 و 40 در سوره مبارکه حج. این آیات هم با بهترین بیان و روشنترین مفاد فلسفه کلیدی جهاد را در اندیشه دینی و اسلامی تبیین می کند. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. شما به تاریخ حیات انسان که نگاه کنید، این واقعیت رو مشاهده می کنید که یکی از پدیده‌های اجتناب ناپذیر در تاریخ حیات اجتماعی و سیاسی انسان‌ها پدیده جنگ است. و قرآن کریم به ریشه کلیدی شکل‌گیری جنگ‌ها، جنگ‌هایی که بر اساس حق و عدالت و اصول انسانی شکل نگرفته است اشاره می‌کند. ریشه طغیان است، ریشه زیاد خواهی است، ریشه و اساس تعرض به حقوق دیگران است. و قرآن کریم در این آیات نورانی اعلام می کند جامعه اسلامی در موقعیتی قرار دارد که باید در برابر کسانی که آتش جنگ را برافروخته می کنند با قدرت بایستد و از خود دفاع کند. این اذن به معنای دستور است، فرمان است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، مورد ستم قرار گرفتند، برای دفاع از خیشتن وارد معرکه شده اند، باید با قدرت در این میدان حضور پیدا کنند. بعد می‌فرماید ان الله علی نصرهم لقدیر، اطمینان داشته باشند که نصرت الهی آنان را در این میدان مورد حمایت ویژه قرار می‌دهد. در ادامه می‌فرماید الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق، گویا این آیه شریفه امروز و در تبیین منزلت ملت فلسطین و قهرمانان غزه نازل شده است. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. شما نگاه کنید به این صحنه تقابل اردوگاه استکبار و کفر با حق، ببینید مدافعان از عدالت و انسانیت و شرف، مدافعان از صلح، صلح راستین، چگونه مورد تهاجم قرار گرفتند. این آیات نخستین آیاتی است که در مدینه منوره در مورد جهاد نازل شده است. از نگاه قرآن کریم باید بشریت برای رفع ستم از جامعه انسانی و جلوگیری از هر گونه جنگ و نزاع برای پایمال نمودن حقوق انسانها قیام کند. این مسئولیتی است که اسلام بر شانه های آحاد افراد بشر به ویژه ایمان آورندگان به پیامبر خاتم نهاده است. برای بست صلح در جهان و جلوگیری از تعدی به حقوق انسانها، اولین گام در ادبیات قرآن کریم تلاش برای رفع اختلاف است. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. انبیاء الهی آمده اند که تا در پرتو حیات عقلانی، حیات علمی، تربیت انسانها زمینه اختلاف و نزاع رو در جامعه بشری از بین ببرن. لذا ما در دوران حکومت امام عصر ارواحنا فدا شاهد این تجربه عالی انسانی خواهیم بود. در گام دوم انبیا آمدن که جامعه بشری رو در یک کلاسی قرار دهند، در یک سطح عالی از مقام انسانیت بنشانند که قیام انسانها قیام به قسط باشد، نه قیام به ظلم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. یک مدرسه بزرگ، معلم این مدرسه انبیاءند. کتاب کتب آسمانی و قرآن است. هدف تربیت انسانهای عادل که قیام آنان به عدالت است، هرگز ظلم نمی کنند و با قدرت در برابر ظالم می ایستند. لیقوم الناس بالقسط. گام سوم قرآن کریم برای ریشه‌کن نمودن جنگ در جامعه بشری، قدرت انسانهای عادل و آراسته به علم و ایمان است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. خیلی خواهران و برادران بزرگوار، این آیه بلند و مفاهیم جامع ساز و حیات بخشی رو با خود همراه دارد. از نگاه قرآن کریم مسلمانان، انسانهای عادل، باید در قله از قدرت باشند. همه ابزارهای قدرت رو در اختیار داشته باشن. و این آیه با واژه و اعدوا لهم ما استطعتم پیامش این است که جامعه بشری قدرت مرز ندارد، باید همیشه در مرز قدرت قرار داشته باشید. درنگ و توقف شما رو ضعیف می کند، قدرت برای چه؟ برای جنگ افروزی؟ هرگز. قدرت برای آن که جنگی رخ ندهد. می‌فرماید ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یعنی قدرت مانع جنگ است. مقتدر باشید تا دشمن تصور تهاجم به مرزهای زمینی، هوایی و دریایی شما رو نداشته باشد. اگر مسلمانان قدرتمند بودند در جنگ جهانی اول، حقوق مسلمانان پایمال نمی شد، دنیای اسلام رو تجزیه نمی کردند. بن گوریان ها فلسطین رو جولانگاه صهیونیست ها قرار نمی دادند. اگر ایران قدرتمند بود در جنگ جهانی دوم اشغال نمی شد. مصادره غلات از ایران به قتل عام عمومی ملت ایران منتهی نمی شد. این راه سوم برای جلوگیری از جنگ است. و راه چهارمی که قرآن اشاره می کند، و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. این آیه هم در کنار آیه دیگری که همین پیام رو دارد، از یکی از سنن قطعی الهی پرده برداری می کند. تقسیم نسبی قدرت در جهان. خداوند اجازه نمی دهد فردی، گروهی، جامعه ای قدرت رو در دست بگیرد و بر جامعه بشری حکمرانی کند. این قدرت اگر مهار نشود، به تعبیر قرآن فساد زمین را فرا می گیرد و عبادتگاه های مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان نابود می‌کردند. لذا اراده الهی این است، دفع الله الناس بعضهم به بعض، به دست مردانی در مقابل دیگران بیستد. اجازه نمی‌دهد زمین جولانگاه باطل بشود. اجازه نمی دهد امریکا با قلدری منافع ملل جهان رو به نفع خیش مصادره کند. این سنت قطعی الهی است. و امروز ما در غزه قهرمان، در محور مقاومت قدرتمند در فلسطین، در لبنان، در عراق، در یمن، در ام القرای جهان اسلام، این بازوی قدرتمند و این فریاد رسای ایستاده در برابر استکبار رو مشاهده می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. خاتم الأنبياء والمرسلين. وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك. وصل على الصديقة فاطمة الزكية. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي. اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمستشهدين بين يديه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. امروز جمعه 25 مهر ماه، روز نسل کشی کودکان و زنان قهرمان و مقاوم فلسطین. امروز جمعه 25 مهر ماه، روز شهادت چهره استثنایی و درخشان مقاومت، فرمانده حکیم، شجاع و سلحشور حماس، یحیی سنوار است. تصویر مقاومت مرد عاشورایی، شهید پر افتخار یحیی سنوار، در لحظات پایانی عمر در برابر اشغالگران سرزمین فلسطین به عنوان تأثیرگذارترین تصویر جهان، نماد فروپاشی اسطوره نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی است. امروز فرزندان غزه، کودکان و شیرخواران فلسطین او را نماد مقاومت و حیات می دانند. این فرمانده هوشمند و مقتدر با طراحی عملیات سهمگین طوفان الاقصا، ساختار اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در هم پیچید و با اختلال در سامانه‌های ارتباطی و راداری رژیم، مسیر نفوذ نیروهای مقاومت را تا قلب سرزمین‌های اشغالی هموار کرد. اکنون 2 سال پس از آن رویداد تاریخی، رژیم صهیونیستی با مجموعه ای از بحران‌های عمیق که ماهیت آنها ساختاری است مواجه است. بحران‌های ویرانگر و غیر قابل مدیریت که امریکا و رژیم صهیونیستی را برای برون رفت از این تنگناها وادار به مذاکره با مردانی کرد که در دوحه قطر طرح ترور آنها را اجرا نموده بود. دیروز در دوحه برای ترور آنان برنامه ریزی کرد، امروز با قبول شکست در قاهره به آنان با مذاکره وارد شد. آمریکا، اشغالگران فلسطین و متحدین آنها بعد از 2 سال جنگ علیه مردم مقاوم و مظلوم غزه، با فهرستی بلند از جنایات بی سابقه و کم سابقه در جهان، نسل کشی، پاکسازی قومی در غزه، خان یونس، رفح، جبالیا، بیت حانون، بیت لاهیا و دیر البلح، با 200,000 تن بمب اهدا